بسم الله الرحمن الرحیم. 76th جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 150 سطر 13 کتاب الصلاة استاد عبایی 21-2-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تجاوز محل العدول بأن رکع فی زائدة عن عدد السابقه اتمها ثم تدارک السابقه لا غیر. بحث ما درباره عدول بود، یعنی عدول یک نماز به نماز دیگری و نیت یک نماز به نیت نماز دیگر. می‌فرمایند عدول از هر نماز به نماز دیگر بایستی امکان داشته باشد. امکان یعنی چی؟ مثلا یکی از شرایطش اینه اون نمازی که از این نماز به اون نماز می‌خواهیم عدول کنیم یا در رکعات یکسان باشند و یا اون نماز رکعتش اگه کمتر از این نمازه در این نمازی که می‌خوایم ازش عدول کنیم به رکوع رکعت زایده نرفته باشیم. مثلا اگر می‌خوایم از نماز عشاء و 4 رکعتی سلام علیکم عدول کنیم به نماز 3 رکعتی، در چه شرطی میتوانیم از نماز 4 رکعتی عدول کنیم به نماز 3 رکعتی؟ در شرط این که یا آخر 3 رکعت باشه تا آخر 3 رکعت میتونیم، مثلا رکعت اول، رکعت دوم، رکعت سوم میتونیم، از رکعت سوم که بگذاریم رکعت چهارم تا قبل از رکوع رکعت چهارم باز میتونیم، اما اگر بعد از رکوع رکعت چهارم شد دیگه عدول کردن موردی ندارد. خب حالا اگر بعد از اون رکوع شد چیکار کنیم؟ میگن هیچی، اون نماز رو میخونید، بعد از نماز این نمازی که قبلا بوده و باید به اون عدول میکردیم اینو میخونیم و اشکالی ندارد، به جهت این که اگر ترتیب هم در قضاها، البته این اشکال ندارد مال قضاست ها، الا ادا بایستی در قضا ترتیب لازمه در زمانی که توجه داشته باشد و این ترتیب در موقع نسیان مغتفر است، یعنی بخشیده شده. این مال بحث نمازهای قضاست که نماز قضای لاحقه به نماز قضای سابقه ما عدول میکنیم، یعنی از قضای نماز عشاء به قضای نماز مغرب عدول میکنیم، یا از قضای نماز همین دیگه ظهر به قضای نماز صبح عدول میکنیم. این مال اونه. البته اینجا بحث عدول در ادا رو نداریم، ولی فتوا اینه اگر کسی یادش برد نماز، حالا میگه اشاره میکنه نماز مغرب رو نخونده وارد شده در نماز عشاء، اونجا باید عدول کنه به نماز مغرب، اما اگر بگذرد و وارد رکوع چهارم بشد اینجا مغتفر نیست، چون وقت بایستی اون نماز را بشکند و نماز مغرب اول بخواند بعد نماز عشاء را در وقت بخواند. اینی که میگیم بخشیده شده مال خارج وقت. مسئله دیگر این است که عدول انواع و اقسامی دارد. عدول از نافله به نافله، زمانی که یادش بیاد که نافله قبلی دارد. عدول از فریضه به فریضه، مثل فریضه قضا را عدول میکند به فریضه قضای قبلی، یا عدول از قضا به قضا، همونجور که مثال زد عدول از ادا به ادا. عدول از ادا به ادا چیه؟ نما همینی که گفتیم زور وست، عوض این که نیت نماز زور بکنه یادش بره نیت نماز عصر بکنه، قفلت کند از نماز اولی و شروع کند در نماز دومی. اینو میگم عدول از قضا به قضا، عدول از ادا به ادا، از نماز به اصطلاح ادا در به نماز ادا. نماز مغرب را نخونده یادش بیاد که نماز مغرب را نخونده بیاد نماز عشا را شروع کنه. خب اینجا حالا که شروع کرده نماز عشا را یادش بیاد نماز مغرب را نخونده، اینجا عدول میکند از ادا به ادا. خب اونی که دیگه قضا به قضا، گاهی عدول از اداس به قضا مستحبن، بعضا میان واجبه. کی؟ وقتی که وارد نماز ادا شده، نماز ظهر امروز شده، یادش میاد که نماز قدی شب را که قضا کرده بوده فراموش کرده بخونه، یا نماز صبح را که دیر شد فراموش خواب خوابمون فراموش کرده بخونه. اینجا از نماز ادا نیت می عدول میکند به نماز قضا. از قضا به ادا هم میشه عدول کنیم، بله. وارد شده در نماز قضا، قضای صبح، بعد یادش میاد وسط نماز قضای صبح، حالا که الان نیست ظهره که وقت نماز ظهر هم رسیده، یادش میاد عجب نماز قضای صبح رو که خوند، نماز قضای صبح رو که خوند، خب برمیگردد از نیت نماز قضا به ادا. بعد میگد ما 4 نوع معدول عنه داریم، 4 نوع معدول داریم یا مورد عدول داریم. اون معدول عنه ما یا اداست یا قضاست یا فریضه است یا نافله است. 4 قسم. این 4 قسم رو ضرب کنید در 4 قسم دیگه. اون معدول الیه ما باز یا اداست یا قضا یا نافله است یا فریضه، میشه 16 مورد. توی این 16 مورد 4 موردشو میگن صحیح نیست. اون 4 موردی که صحیح نیست عدول کردن از نافله است، چه ادا باشه و چه قضا باشه، به فریضه. از نافله به فریضه عدول نمیتوند بکنه. مثلا داره نافله صبح میخونه، بره به فریضه صبح، حالا چه نافله ادا باشه و چه نافله قضا. طرف معدول نلهش هم چه فریضه ادا و چه فریضه چی قضا. این 4 صورت صحیح نیست، ولی بقیه 16 صورت جایزه، 12 صورت دیگه عدول جایزه. بعد میفرماید عدولهای پشت سر هم گاهی میشه. چجور عدول پشت سر هم؟ الان ما نماز عصر رو میخواستیم بخونیم، یادمون میاد که عجب تو نماز عصر، نه میخواستیم تو نماز عصر یادم میاد که نماز ظهر رو نخوندیم، عدول میکنیم به نماز چیز ظهر. بعد تو نماز ظهر یادمون میاد که قضای نماز صبح رو نخوندیم، برمیگردیم همونجا عدول میکنیم قضای نماز صبح رو میکنیم. داریم قضای نماز صبح رو میکنیم، یادمون میاد عجب قضای نماز عشای دیشب هم فراموش شده، برمیگردیم قضای نماز عشای دیشب. پس میتونیم ما عدول را همین جور کش بدیم به سابقه. گاهی میتونیم برگردیم از عدول، مثلا ما قضای نماز، ما نماز عصر می‌خواستیم بخونیم، داریم هم می‌خونیم نماز عصر رو، یادمون میاد نماز ظهر رو نخوندیم، برمیگردیم نماز ظهر رو می‌خونیم، وسطی که داریم میخونیم منیت نمازور یاد میان عجب نخوندیم، خیال کردیم که نخوندیم، خوندیم، برمیگردیم به نماز است. پس هم در عدول تسلسل هست، البته تسلسل که نیست که، چه به تسلسل، یعنی همین جور کش پیدا کنم بره بگذشته، و هم دور هست یعنی بره و برگرده، البته دورش اون دور فلسفی نیست، یعنی بره و برگرده و هم ادامه پیدا کنه از قبل. اینها مسائلی است که درباره عدول تا ببینیم. ولو تجاوز محل العدول، تجاوز ام محل العدول، از محل عدول تجاوز کند، به این که به انرک افی زایدتن ان عدد سابقه، به این که رکوع کند، سلام علیکم، فی زائده ان عدد سابقه، یعنی در زیادتر از عدد قبلی رکوع کند. عدد قبلی چیه؟ نماز مغرب 3 رکعته، این در رکعت چهارم رکوع کند، در زیادتر از عدد سابقه رکعت چهارم مدود چیز کنن، رکوع کنن، نه عدول کنن، رکوع کنن. خب حالا که آمده محل عدول گذشت چی میشه؟ اتمها، اون نماز رو تمام میکنه، همون نماز اشاعره رو، ثم تدارک از سابقه، بعد تدارک میکند اون رکعت، اون نماز سابقه را، نماز مغرب را، یعنی نماز مغرب را دو مرتبه میخوند. البته این مال موردی است که قضا باشه ها، اینجا این مسئله را نداره، فرق بین ادا و قضا نذاشته. ما گفتیم در قضا عیبی نداره، قضای عشا داشته میخونده برگرده به قضای مغرب، یادش بیاد قضای مغرب نخونده، ولی تا کی میتونه به قضای مغرب برگرده؟ تا رکعت رکوع رکعت چهارم نکرده باشه. ولی وقتی رکوع رکعت چهارم را کرد دیگه نمیتوند برگردد به قضای نماز مغرب، نماز عشا رو میخوند بعد نماز مغرب رو میخوند، این مال قضاست. اما در ادا گفتیم نه، علما اینجور فتوا نمیدن، ایشون هم یادش رفته، در ادا نماز عشا شد خیال کرد مغرب خونده، وارد رکعت رکوع رکعت چهارم شد، یادش آمد که نماز مغرب را نخونده، اگر وقت هست، مگر در تنگی وقت باشد، اگر وقت هست بایستی اون نماز رو به هم بزنه، اول نماز مغرب را بخونه بعد نماز عشا را بخونه. حالا میخواد احتیاط کنه نمازم به هم نزنه، نماز تمام بکنه، ولی بعد نماز مغرب و عشا را با ترتیب باید بخونه. اینی که میگیم عیبی نداره سابقه رو بعد میخونه، این مسئله قضاست. چرا سابقه رو بعد بخونه؟ میگه لاغتفار ترتیب مع النسیان، چون بخشیده شده ترتیب در قضا ها، نه در ادا، در قضا ترتیب بخشیده شده در صورت نسیان. و کزا لو شرع فی اللایقه، همین طور است، یعنی میتوند عدول بکند اگر شروع کند در لایقه، ثم علم ان علیه فائته، بعد علم پیدا کند که بر او یک فائته است، یه نماز قضایی است. حالا نماز قضایی هست باید برگرد. ولو عدل الى السابقه، با همون شرایطی که گفتیم باید برگرده، یعنی مقام عدول باش. ولو عدل الى السابقه، و اگر عدول بکند به سابقه، یعنی نماز مغرب مثلا، ثم ذکر سابقتن اخرى، بعد یادش بیاد که قبل از نماز مغربم نماز دیگری فوت شده، نماز ظهر فوت شده، عدل الیها، از نماز مغرب میرد به نماز ظهر، و ها کسا، رفته نماز ظهر باز یادش میاد نماز صبح هم فوت شده، خیلی خوب میرد نماز صبح رو قضا میکنه و ها کذا ولو ذکر بعد پس بنابراین میتوند از نماز عشا برن نماز مغرب، از نماز مغرب عدول کنه به نماز عصر، از نماز عصر به نماز ظهر، از نماز ظهر به نماز صبح، شرط این که واقعا یادش رفته باشه و بعدم واقعا یادش بیاد. نه ندی قضا چون هست اب نداره بعد نماز صبح رو بخوره. نه اب نداره صبح بخونه. در نماز بین نماز قضا و نماز ادا ترتیب لازم نیست، بین خود نمازهای قضا ترتیب مستحب، بعضی هم میگن واجبه در صورت که یادش باشه، اما اگه فراموش کرده باشه همونجا هم ترتیب لازم است. اونی که لازمه و حتی در سعی وقت بخشیده نمیشه مال نمازهای اداست که خود نماز در وقته، اونجا اگر وقت باشه ترتیب حتما باید رعایت بشه و اگر اشتباه کنه دومی رو بخونه بعد باید برگرده و اولی و بعد باز دومی. بله و هاکذا ولو ذکر بعد العدول و اگر متوجه بشه بعد از عدول براءته من المعدول الیها، از نماز عصر قضای نماز عصر عدول کرد به قضای نماز ظهر، بعد وسط قضای نماز ظهر که بهش عدول کرده یادش آمد براءته من المعدول الیها، از معدول الیها که نماز ظهره این براءت داره، یعنی تعهدی نداره انجام داده بلی عزمه شده بر عزمتو. خب اینجا دو مرتبه عدل الالاحقه، این که دو گفتیم دور هست همینه، باز دو مرتبه برمیگردد به لاحقه المنوی اولا، همون لاحقه که اول نیت کرده اوفی ما بعدهو یا با بعد معدولن الی هر چی باشه به او برمیگرده. ممکنه که بین اونی که اول نیت کرده بوده ست دست بگرده، از ظهر نیت کرده بود چیز، از عشا نیت کرده بوده رفته به مغرب، از مغرب رفته به چی؟ به عصر، بعد یادش آمد براءته از عصر، بعد از عصر میاد به مغرب و اولی بر نمیگرده، به اونی که باید برگرده که بعد از این نماز هسته به او بر میگرده. بله لذا میگه یا اولاً یا فی ما بعدهو، ما بعد این ضمیر ما بعدهو ما بعد معدولون الی، یعنی ما بعد اون نماز عصری که به او عدول کرده بود، ممکنه نماز مغرب برگرده. فعلا هزا
از دو تا فریضه برای از این حاصل شد، از این رفت اشار را دارم بعد یاد رفتا که مغرب برای کنه حدود کرد، بعد رفت به زور
بس
اون برگشت دید نه مغرب که را از این مداشت نمیتونه به همون اشاری عبر.
چرا میتونه به اشار برمیگردن، منتها این که میگه او در جاییست که مغرب رو براءت ذمه نداشته باشه از اون معدوله الیه دومی برمیگرده به معدوله اولی، از اونجا برمیگرده به از اون سومی برمیگرده به دومی، از اونجا برمیگرده به اولی، ولی اگر دید دومی رو خونده و برمیگرده به اولی. فعلا هازا یمکن ترامی العدول، روی این حساب ممکن است ترامی العدول، یعنی همین جور مسلسلوار عدول بره بالا و دوری یا بره و برگرده. و کما یعدل من فائت الى مثلها و کذا من حاضر الى مثلها. بله حالا لابدی خبری داره، می فرماید بر این که و کما یعدل من فائت الى مثلها، همون جوری که عدول می شود ممکنه که این به ما قبل بخوره، ما قبل بله فعلا هازا یمکن ترام العدول و دوری و کما یعدل من فائته الى مثلها، و همون جوری که عدول می شود از فائته به مثل فائته، یعنی از قضا به قضا، و کذا من حاضره الى مثلها، یعنی از نماز حاضر به خودش. مثل چی؟ حاضره به مثله، مثل چی؟ مثل ظهرین، ظهر و عصر. عصر رو شروع کرده به خوندن، یادش میاد ظهر رو نخونده. لمن شرف الثانیه ناسیان و الى فائته استحبابا، یعنی و کما یعدل من فائته الى مثلها و الى کذا یعدل الى فائته استحبابا، هم بل از فائته به مثلش هم میشه رجوع کنه و از حاضرم به مثلش رو میتونیم رجوع کنیم، و همینطور از حاضره و فائته به فائته هم میتونیم رجوع کنیم، هم از حاضره به فائته میتونیم رجوع کنیم و هم از فائته به فائته. پس بنابراین از فائته به مثلش، از حاضره به مثلش، وقت از حاضره اون که تکراره، از حاضره الى فائته، فائته به مثلش که بالا گفته دیگه، زمین رو اونجا بر نمیگردونیم، نمیگیم از فائته و حاضره الى فائته، چون بالا گفت دیگه از فائته به مثلش یعنی از فائته به فائته. پس این و الى فائته عطف است بر حاضره، همون جوری که حاضره به مثلش عدول میتونه بکنه، از حاضرم به فائته میتونه ما عدول کنه. این عدول استحبابیه بنابرای قول، قولی که الان ما تقدم بعضی ها میگن رعایت نوبت بین فائته و حاضره مستحبه، یعنی اگر نماز صبح قضا شد قبل از نماز ظهر باید نماز صبح را بخواند، باید نمیگه مستحب او وجوبن علی القول الاخر، ولی اون که علمای فعلی هم اینجور معتقدن، میگفتن از فائته بایستی قبلا خونده بشه، فائته بعد حاضره خونده بشه. و من الفائته الی الاداء، از فائته به ادا میتونیم مراجعه کنیم، داره قضای نماز ظهر رو میخونه برمیگرده میاد نماز عصر رو میخونه، میاد نماز صبح میخونه ادا، به شرط اینکه ظهر قضا باشه. کی اینجور برمیگرده؟ لوزکر براعت و منها، اگر یادش بیاد که براعت دارن از اون فائته، او فائتهی که نماز ظهر بوده که به عنوان قضا داشته میخونده خونده بوده، خیلی خوب میاد نماز حاضره رو میخونه، نماز ادا رو میخونه. و من هما الى النافله، از فائته که قضاست و ادا، ضمیر من هما به فائته و ادا برمیگرده، از واجب که یکیش فائته است یکیش هم ادایه، از اینا رجوع میکند الى النافله، به نافله رجوع میکنه. کی؟ فی موارده، در اون مواردی که وارد شده، قبلا هم گفتیم مثلا اینجا در حاشیه نوشته منها اذا قرأ فی الجمعه بغیر الجمعه و المنافقین، مثلا در اونجا مستحب است که تمام بکنه به نیت نافله بعد دو مرتبه شروع بکند فریضه رو بخوند. خلاصه خیلی موارد هست که از قضا و ادا به نافله ما مراجعه میکنیم. یکی از اون جاها این است که یادمون میاد نافله رو نخوندیم، مثلا وارد شده به نماز ظهر یادش میاد نافله های نماز ظهر رو نخونده، خب برمیگرده به نافله های نماز ظهر رو میخونه، بعد میاد نماز ظهر رو میخونه. و منن نه لو ذکر براعت او من اون تمام شد، اون مال من الفائته الى الادا بود، از فائته یعنی قضا عدول میکنیم به ادا، لو ذکر براعت او منها، اگر یادش بیاد که بری او زمست از منها یعنی از قضا، نماز قضایی به گردنه نیست، بی خود نماز ظهر داره میخونه، نماز قضای ظهر میخونه، برمیگرده به ادا، حالا وقت مغرب مغرب، وقت عشا وقت ظهر زور. و من هما الى نافله، این من هما هم به فائته برمیگرده هم به عدا، یعنی از فائته و عدا که هر دو واجبن برمیگرده به نافله که مستحبه. کی؟ در مواردی، یکی از مواردش آن است نماز ظهر داره میخونه، یادش میاد بر این که نافله ظهر رو نخونده، خیلی خوب از ظهر برمیگردد به نافله ظهر. و من النافله الى مثلها، از نماز نافله به خود نافله برمیگرده. چجوری؟ نافله عرض کنم که اول ماه میخواسته بخونه، یادش میاد که نافله ظهر رو نخونده، خیلی خوب برمیگرده به نافله ظهر، میبینه حوصله نافله اول ماه نده، نافله ظهر رو بخونه بهتر. یا نافله شب مثلا نیمه شعبانه داره نافله میخونه و قفیله میخونه، یادش میاد که نه الان این قفیله رو هر شب میخوندیم، حالا که من هر دو نمازم نمیتونم بخونم، میام نماز نیمه شعبان رو میخونم عوض قفیله، امشب نماز نیمه شعبان رو میخونم، هیچ عیبی نداره. از نافله به مثل نافله، مثل خودش یعنی نافله عدول میکنه. لا اله فریضه، فقط جایی که چهار صورت داره که ایشان اجازه عدول نمیده، اونجاییست که از نافله بخواد به فریضه مراجعه کنه. وقت این فریضه نافله وقت چهار صورت میشه، چون خود نافله گاهی اداست گاهی قضاست، چون ما گفتیم نافله قضا هم، حالا امروز هم میرسیم نافله قضا هم خوب قضا بکنه. فریضه هم خوندیم همون مدت تعام و اینا دیروز خوندیم، نافله قضا هم خوب قضا بکنه. پس عدول از نافله به فریضه، نافله دو جوره، یه مرتبه نافله قضاست یه مرتبه عدایه، فریضه هم دو جوره قضا و عدا. پس این چهار صورت رو ایشان اجازه نمیده، میگه از نافله به فریضه عدول نمی کنه، سوا اون این که اون نافله عدا باشه یا قضا، و سوا اون فریضه ادا باشه یا قضا باشه. لا اله فریضه. و جملت و سورهی ست عشر، جمله و خلاصه و تمام صورتهای عدول 16 تاست. این 16 تا از کجا در آمد؟ و یل حاصل من ضرب سور المعدول عن و الی، این در میاد از ضرب سور معدولون ان، معدولون ان را وقتی ضرب کنید در معدولون الی، و هر کدوم 4 تا دارن 16 تا در میاد. اون 4 تا چیه؟ اربع و نفلین و فرزین ادا و قضا. اینه که ضرب بکنیم فعل آخر یعنی فی نفلین و فرزین و ادا و قضا بشه 16 تا. وقت 4 تاش که عدول از نفل به فرضه، سواء کان معدول ان نفل ادا و یا قضا، و معدول له فرض ادا و یا قضا، این 4 تا را گفتن اجازه نیست، بقیه 12 تا با حال خودش و صلاحتش باقی میمونه. مسئله دیگر این است که ذوی الاعذار، بعضی گفتند ذوی الاعذار بایستی صبر کنن تا آخر وقت، کسی که مثلا لباسش نجسه و عذر داره، یا اینکه دستش عرض کنم که تیمم باید بکنه و احیانا ممکن است تا آخر وقت خون دستش بند بیاد و بتونه وضو بگیره، ذوی الاعذار میتونند بایستی بر قول بعضی ها تا آخر وقت صبر کن. در آخر وقت لباسش اگه پاک شد پاک شد، بدنش پاک شد پاک شد، اگه نشد با همون عذری که دارد نمازش رو بخواند. یکی از عذرها ایستادن، حالا رو قلنجی گرفته نمیتونه بیسته نماز بخونه، عذر داره، این اول روز نشسته نماز نخونه، شاید تا عصری نزدیکای غروبی این قلنجش تموم بشه و کمرش گرم بشه. بعضی ها ممکنه اول صبح نمیتونه دلا دلا را میره، یه قدی که راه رفت کمرش گرم میشه، هوا گرم شد، قدش راست میشه، میتونه نمازی ایستاده بخونه. او اول وقت نماز رو نشسته نخونه، سب کند آخر وقت. این نظریه ادهیست که زوات الاعذار سب کنن ممکن است بدون عذر در آخر وقت بخونن. در مقابل ادهی قائل هستن که نخیر، همه اول وقت نماز میخونن، روایت داریم ما، حکم داریم ما در این مسئله، دستور داریم ما که میتوند با نمازی شروع بکند بخوندن، نمازش رو انجام بدهد و بخوند، بعد از این که نمازش رو انجام داد و خون اول وقت، بعدن حالا اگر که تغییری پیدا کرد و اونجا ببینیم آیا بایستی اعاده کنه یا نه، اونجا ممکنه بگیم نه لازم نیست، چون تکلیف شرعیش رو در موقع خودش انجام داد. پس در مقابل قول این که زوات الاعذار اول وقت لازم نیست بخونن بلکه تأخیر باید بندازن با آخر وقت، در مقابل قول کسانی است که میگن نخیر، اولا این عذرش با دلیل شرعی بهش اجازه میداد بیاد با همون حالت عذری نماز بخونه، پس مجوز شرعی داره، و ثانیاً دستوراتی که داریم نماز اول وقت ثواب داره اونا کجا رفته؟ روی حساب دستوراتی که اول وقت ثواب داره این میاد نماز ولو با عذر اول وقت میکنه، و علاوه اگر اول وقت نخونه همونجوری که شما میگی احتمال میدی میگی آخر وقت ممکنه عذرش مرتفع بشه، از این طرف هم احتمال بده آخر وقت بمیره، مگر مرگ علای حال این خبر میکنه، حالا اول وقت نماز نخون آخر وقت از دنیا رفت به انتظار عذر. پس در مقابل حرف شما این احتمال از این طرف هست، پس عیبی نداره زوات الاعذار همه اول وقت هم نمازشون میخونن. چرا؟ اگر که احتمال و رجاء داشته باشد رفع شدن عذر را مستحب است تأخیر. مسائل: اولین مسئله ذهب مرتضی، سید مرتضی علم الهدا و ابن جنید سکاکی و سلار الى وجوب، این که واجب است تأخیر اولی الاعذار الى آخر الوقت، از زوات الاعذار تأخیر بالنظر نماز تا آخر وقت. محتجین احتجاج کردن این آیون که واجب میدونن کار را به امکان ایقاع صلاة تامتن به این که ممکن است نماز را انجام بدهد کامل و بدون عذر به زوال عذر. پس وقتی که امکان دارد ایقاع الصلاة تامتن به زوال العذر پس باید تأخیر بندازد، فیجب پس واجب است تأخیر بندازد، کما یتأخر یؤخر المتیمم بالنذر. بله ول اجماع علی ما ادعاه المتضاد، کما این که متیمم به نص و اجماع باید تأخیر بیندازد اونجوری که مرتضا ادعا کرده. این ول اجماع ممکن است که عرض کنم که بخورد به بالا محتجین به امکان ایقاع الصلاة تامتن. ول اجماع دو تا اونا دلیل دارن، یه دلیل این که ممکن است ایقاع الصلاة تامتن واقع بشه، دلیل دیگرشون اجماع است علامت دعاه المرتضا. این یه معنا که اجماع رو برگردونیم به دلیل اول این آیانی که میگم باید تأخیر ننداخت. ممکن است ول اجماع عطف به نص باشه مخصوص تیمم، کما یؤخر المتیمم، متیمم با چه دلیل تأخیر میندازد؟ هم به نص هم به اجماع اونجوری که سید مرتضا ادعا کرده. در هر صورت اینا میگن تأخیر بیاندازد و جوز و شیخ ابو جعفر طوسی اول الوقت و تجویز کرده است این نماز زوات الاعذار را شیخ ابو جعفر طوسی در اول وقت میگه تأخیر لازم نیست بیاندازیم. و این کانت تأخیر افضل و هو یعنی قول شیخ طوسی اقرب است. چرا نزدیکتر به ذهن لمخاطبت هم به صلات فی اول وقت؟ اول وقت که میشه همون جور که معظم میگه حی علی الصلاة خدا هم میگه حی علی الصلاة، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این اقم الصلاة در کلام خدا هم هست. پس مخاطبه دارن در نماز در اول وقت به اطلاق الامر، امر مطلقه، نمیگه آی زبیل اعزاتونه، به همه میگه فتکون موضیتا للامتصال، وقتی که آمد و انجام داد مجزیست چون امتصال کرده. و ما ذکروه اما اون چی گفتن من الامکان که ممکن است که در آخر وقت تکمیل و بدون عذر نمازش بخوانه معارضون بالامر، این اول معارض امر، امر داریم که نماز بخونید با عذر و بی عذر و فرقی براش قائل نشده، و در مقابل که گفته تأخیر ممکنه بیندازیم یه دلیلی در مقابلش باز داریم استحباب المبادره الیا فی اول وقت، مستحب از پیش دستی به نماز کنیم در اول وقت، پس با امکان تکمیل شرایط و اجزا ما استحباب اول وقت رو چرا از دست بدیم. و اما احتمال تکمیل شدن و مجرد الاحتمال لا یوجب القدره علی الشمس علی الشرط، مجرد احتمال این که شرایط را تکمیل انجام بیارد در آخر وقت موجب قدرت بر شرط نمیشه، احتمال که یقین نیست. چرا یقین داشته باشی که تا آخر وقت آب گیرش میاد تا آخر وقت عذرش از بین میره؟ خیلی خوب، اما تا آخر وقت اگر یقین ندارد عذرش از بین میره محتمله، احتمال که موجب قدرت بر شرط نیست و ممکن فوات آب موتن، از اون طرف یه احتمال دیگر میاد که این اگر تأخیر بدازد با آخر وقت فوت بشه از اون نماز به موت، یا قش کنه مریض بشه تصادف میکنه همون جا ولو نمیره چند روز زنده مونه ببینه علایان نمازش از دست بره به موت و غیر موت، بسه قش کردن، جنون پیدا شدن، بیهوش شدن، فضلن انهو. پس این که فضلن از این که بدون عذر گیرش بیاد، نه خیر، احتمال موت داره، فضلن از این که بدون عذر و واجد شرایط برای اون تکمیل بشه. و بخیر اونا اصلا ممکنه که این فضلن انها یعنی احتمال خیلی نزدیک این عذرش برطرف نشه، این فضلن انها اینه، و احتمال مرگم هست که اصلا به کلی نماز از دستش بره. و تیمم خرج به نس، خب پت در تیمم، اگر این که پت در تیمم چرا میگید در آخر وقت بخونید؟ میگه اون نس داریم، و الا اگه تیمم هم نس نداشتیم ما اونم مقدم میکردیم، و الا لکانه من جمله تاها، و الا اونم از جمله همین حکم زوات العذار بود که اول میتونستیم انجام بدیم. نه مستحب و تأخیر معرجا، بله مستحب است تأخیر بندازیم نماز را در صورتی که عذر داریم، اگر امید رفع عذر باشد، خروج من خلافه دیگه خیلی نمیخوایم با این آقایون مخالفت کنیم، پس بنابراین حرف اینا رو در یک جا قبول کردیم، و اونجا کجاست؟ رجاء عذر اگر باشد مستحب است تأخیر، ولولاه لکان فیه نظر، و الا اگر این که خلاف اینا نبود که نباید با اینا مخالفت کنیم، حتی در تیمم تأخیر تیمم هم حرف داشتیم ما، و الا ولولاه اگر مخالفت اینا نبود، لکانه در تقدیم عذر فیه یعنی در مورد رجاء رفع عذر چی نظر؟ نه امید داره رفع میشه عذر، اما الان دستور داره با همین عذر نماز بخونه، خب الان واجبش انجام میده و نمازش هم میخونه. مسئله دیگر آن است که درباره مبتون روایت داریم که مبتون یعنی کسی که در شکم او یک دایی است، یک مرضی است که اختیار باد از مخرج معتاد دست او نیست و یا اختیار غائطش دست خودش نیست. مثلا گاهی بدن انسان بی‌حسه، همون جور که سلسل بول انسان پیدا میکنه مسلوس میشه، یعنی قطر قطر ادرارش میاد، همین جور ممکن است اخراج ریح و غائط هم کم کم از او سر بزنه، قوه ماسکه نداشته باشه یا مبتلا باشد به مرض شکم. حالا یارن کسی که این مرض داره میفرماید روایت دارد، یه قول اینه، برای هر نماز یک وضو میگیرد، بعدن اگر چیزی ازش سر زد اشکالی ندارد و نماز او باطل نمیشه. این قول مشهوره. در مقابل این قول این است که نخیر، مبتون دو جوره، یه بر کسانی هستن که به اندازه یه نماز معمولی طاقت نداره خودشو نگه داره، این حکمش همون است که گفتید، هر زمانی که ازش سر زد اخراج ریحی یا غائطی ادامه میده نمازشو، استیناف نمیده. اما اگر به اندازه نماز معمولی قدرت داشته باشه و این وقتی وضو گیره بعد یه دقیقه تأمل بکنه، با این حرف بزنه، نه خیلی با اون حرف بزنه، بلا فاصله بعد از وضو نگه الله اکبر، میگه اگه اینجوری بود که بعد به اندازه یه نماز توانایی داره و این نکنه این کار را در به این سر بزنه، میگه بایستی وضوشو از سر بگیره، استیناف بکند در نماز. این قول دوم. پس قول اول این است، یه وضو که گرفت بعد از یه وضو هر قدر اخراج ریحی و امثال اینها مسلم نیست. قول دوم اینه، نخیر، اگر این که بتواند به اندازه یه نماز خودشو نگه داره بایستی فورا نماز رو بخونه، و اگر فورا انجام نداد از او حدثی سر زد نمازش باطله و وضوش هم باطله. قول دوم دلیلاش، میگه این قول دوم دلیلاش اینه، البته ایشون قول اول رو قائلن، میگه یه روز یه وضو میگیره بعدن هر قدر سر زد از او عیبی نداره. دلیل قول دوم اینا میگن که اخبار ابطال طهارت و صلات به وسیله اخراج ریح، شما این همه روایت داریم که قائط و اخراج ریم مبطل وضو. خب وقتی طهارت از بین رفت و صلات هم از بین میره، وقتی اخراج ریم مبطل طهارت شد نمازم که بدون طهارت نمیشه، پس نمازم چی میشه؟ از بین میره. و بالاخره اینا میگن که بین ابطال طهارت و بین ابطال صلات ملازمه است. اما روایتی که گفته است که اگر این که از او چیزی سر زد ادامه میده، اینو گفتند استیناف، معناش ادامه میدادن یعنی استیناف، یعنی از سر بگیرن. شون میگد که نخیر، استیناف به معنی ادامه دادن نیست. چی استینا؟ ادامه دادن در جای معنی استیناف نیست. ادامه دادن چیه؟ ادامه دادن اینه یک کاری رو قبلا آدم انجام بده، بعد اون کاری که در ماضی انجام گرفته حالا هم ادامه پیدا بکنه. استیناف این نیست، استیناف از حالا شروع میکنه. پس عبارتی که در روایت دارد، عرض کنم که بنا در روایت دارد یبنی علیها، در روایت دارد بنا میذارد بر اون چه انجام داده. این یبنی علیهایی که در روایت هست، این به معنای استیناف اصلا معنا ندارد. یبنی یعنی جاییستی کاری کرد، ماضی داره و کار رو انجام داده، میگه اگر حدثی سر زد یبنی علیها، اون گذشته رو ادامه بده. استیناف این است که نخیر از حالا شروع کن. خلاصه دو قول است درباره مبتون. قول اول آن است یک وضو میگیرد برای هر نماز، بعد هرچی از این سرزد عیبی نداره. قول دوم آن است که اینی که سرزد عیب نداره در صورتی که قدرت بر یک صلات داشته باشه و بر یک صلات بخوند. چرا؟ در غیر نماز، اگر قبل از نماز یا بعد از نماز یا نماز و مقدماتش رو طول داد عیب دارد. ایشان قول دوم رو قبول نمی کند و قول اول رو می پذیرد و دلیل های قول دوم رو رد می کند. از ثانیه مسئله نه اینجوری نیست. اونی که هست اینه که همونجور ادامه میده. از ثانیه المروی فی المبتون، مروی اون چه روایت شده است در مبتون، و هو من بهی داء البطن، به تحریک بخونید، بطن نخونید، باء بطن است، به تحریک، من ریح بادی او غائطن، عرض کنم که غائطی از او سر میزنه در اثر مرضی که داره، علی وجه، یه وجهی از او سر میزنه، لا یمکنه من او مقدار الصلات، به اندازه نماز ممکن نیست که جلوشو بگیره. خب برای این شخص چی وارد شده؟ الوضوء لکل صلات، برای هر نماز وضوء بگیره، ول بنا علی ما مزامنها، و بنا بگذارد بر اون چه از نماز خونده، اضافه جاه الحدث، اگر در بین اثناء نماز یا قبل از نماز که وضوء هم گرفته، حتی قبل از نماز وضوء گرفته خواسته نماز بخونه، فاجاه الحدث، ناگهان حدث او را در گرفت و سر زد در اثناء نماز بعد از وضوء، گفتن ادامه میدهد، بنابر مامزا میذارد و اشکالی ندارد. و اختفار هذا الفعل، این اندازه کار و خلافکاری بخشیده شده مریضه. و این کسره، هر چند زیاد بشه، هر چند از وضوء تا آخر نماز چندین بار اخراج ریح کنه، عیبی نداره. و علیه جماعت من المتقدمین، ادی از متقدمین هم اینجوری قائل هستن. و انکره بعض الاصحاب، ولی بعض اصحاب منکر این قولن، و حکمو، و حکم کردن به اغتفار ما یتجدد من الحدث، به این که بخشیده می شود آنچه حاصل بشود از حدث بعد از وضو، اما از اون که این حدث واقع شد فی صلات ام قبلها یا قبل از صلات واقع بشه، گفتن الم یتمکن من حفظ نفسه مقدار صلات، اگر تمکن از حفظ نفس به اندازه نماز نداشته باشد این عیبی ندارد، و الا یعنی اگر به اندازه صلات قدرت دارد خودش نگه داره، بعد از وضو بلا فاصله اگه نماز بخونه تا آخر نماز خودش میتونه نگه داره، اما بعد از وضو بیاد و مثلا دستاشو با طمأنینه خوش کنه، سجاده‌ای برای خودش بیاندازه، اذانی بگه، اقامه‌ای بگه، با این و اون حرف بزنه، بله. خب میگن اگر بتواند بایستی فورا نماز بخونه و در بین قبل از صلات چیزی از این سر نزنه. بله، گفتن به اقتفا اون چه حادث میشود از حدث بعد از وضو، اما از اون که این حدث قبل از نماز باشه یا بعد از نماز باشه، گفتن عیب نداره، الم یتمکن من حفظ نفسهی مقدار صلات، اگر تمکن داشته باشد از این که خودش رو به اندازه نماز حفظ کند، و الا اگر ممکن است به اندازه نماز خودش حفظ کنه استعنفها، حدثی از این سرزد وضوش رو باید دوباره بگیره. محتجین دلیل اونا این است که حدث متجدد لو نقض الطهاره را لابطل الصلاه، حدث متجدد اگر طهارت را از بین ببره نماز هم به طریق اولا از بین میبرد، لان المشروط عدم عند عدم شرط، مشروط به نماز بوده، به طهارت بوده، حالا خود شرط داره متزلزل میشه، مشروط هم همینجور. و بالاخره این حدث اگر طهارت را از بین برد و طهارت هم شرط نماز بود، مشروط یعنی صلات، عدمون اند عدم شرطه یعنی طهارت. پس همون جوری که اخراجری عرض کنم که یا مثل آمدن قائد موجب بطلان وضو می شود و طهارت می شود، موجب بطلان صلات هم می شود. و دلیلش دیگرشون و به اخبار داله برای این که حدث قطع میکنه نماز را، یک اخباری هم دارن که الحدث یخت و صلات، حدث قطع میکنه نماز. ولی اقرب قول نزدیکتر به ذهن اول است، یعنی اگر یه وضو بگیرد برای نمازش کافیه، در بین اگر سر زد از او دیگه تکرار نمیکنن، از نو نمیگیرد. چرا؟ لتوثیق رجال الخبر، زیرا رجال خبر و موثقه، هر خبری یک رجالی دارد، یعنی یک عده از علما و روات اون روایت را معنعن، یعنی از راوی گرفته قبل و از او ان ابی عبدالله، یعنی تا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، تا اونها. این رجال از نظر شیعه بایستی صحیح باشه، حتی موثقم اگر باشه کافی نیست. ما معتقدیم خبر اگه یا متواتر باید باشه، یا اگر خبر واحده بایستی صحیح عدل باشه، صحیح باشه. روایت صحیح هم آن است که راویش غیر از این که عادله اثنا عشری باشه، 12 امامی باشه. پس اگر اثنا عشری نباشه ولی آدم درست حسابی باشه، ما اینو میگیم موثق، ولی یک روایتش کافی نمیدونیم اگر یکی باشد برای عمل، به یک روایت موثق ما عمل نمی کنیم. مرادمونم از موثق یه آدم درست حسابی، عادل، دروغ نگویه، ولی ضمناً اثنا عشری هم نیست. ایشان در اینجا میگه توثیق هست در روایت، میگه این توثیق اونیست که در نظر ما توثیقه و نما روایت صحیح میدونه، نه موثق معمولی. موثق معمولی قابل عمل نیست، موثق معمولیش را اطلاق میشد به اونجایی که راوی سنیه ولی راستگویه. ما اینجا که میگیم موثقه، یعنی روایت رو میشه عمل کرد، یعنی اثنا عشری عادل، این معنی موثق این و این خلاف اون اصطلاح معروفه. اونجا در موثق همین اندازه راستگو باشه موثقش میگن و ما او رو کافی نمیدونیم. پس میگه اقرب اول است به خاطر توثیق رجال خبر، میگه مراد توثیق رجال خبر است بر وجهی که مستلزم صحت خبر بشه، به جهت اینکه توثیق اعم منه اندنا، توثیق اعم است منه از صحت خبر اندنا در نزد ما. ما توثیق را به کسی میگیم که همین اندازه راستگویه، ولو این که خبرش هم صحیح نیست چون سنیه چون شیعه نیست. والحال ان الخبر الوارد فی ذلک، و حال اون که این خبری که وارد شده در این باب مبتون در این روایت صحیحه، یعنی شیعه اثنا عشری است به اعتبار خمس، یعنی به اعتراف مخالفین. فیتعین عمل به ذلک، چون مخالفین میگن که روایت درسته، متعین است یعنی لازم است که به روایت عمل کنیم. اما موثق بودنش، موثق بودن اصطلاح معمولی نیست، موثق بودن خاصیه. یعنی موثق یعنی صحیح، نه موثق معمولی که شامل سنی هم بشه. اولا روایت موثق و ثانیا شهرت او بین الاصحاب، این روایت بین اصحاب مشهور خصوصا متقدمه. خب پس دو قول شد. قول اول این که یک وضو میگیره، هر نمازی که بخونه کافیه، یعنی یه نماز کافیه، در بینم اگر سر زد از او نجاستی عیب نداره. قول دوم این است که نخیر، این اگر در بین لفتش داد و در بین نجاستی از او سر زد باید اعاده کنه. نظر ما گفتیم روایته، روایتم موثقه و شهرت او بین الاصحاب. غیر از این که موثقه، حکمم مشهوره یا روایتم مشهوره بین اصحاب است، خصوصا متقدمین. و من خالف حکمه اوله و من خالف حکمه اوله. خب حالا مخالفین ما روایت چی میگن؟ مخالفین روایت تعویل میکنن، و من خالف حکم روایت را تعویل میکنن روایت را. روایت در اونجا یه جمله ای داشت، اون جمله چی بود؟ اون جمله این است که بله، عبارتی که در روایت هست عبارت این است ول بنا علا ما مزامن ها، این بنا اینجا که دارد ول بنا ول علا ما مزامن ها، اینی که در این روایت بنوان بنا هست علا ما مزامن الصلات، این گفتن مراد از بنا یعنی استیناف، بنا بر ما مزای نماز یعنی اثر بگیره. شما میگه این چه حرفیه؟ و فیه ان البنا علی الشیء و فیه ان البنا علی الشیء یستلزم سبق شیء من، در این اشکال کردن که بنا بر شیء مستلزم سبق شیء است از اون شیء که یبنی علی، که یک سبقی باشد که بنا بذارد. خب پس قبلا باید باشد، خب اگر نباشد که لا یبنی علی، یبنی علی باید سبق شیء داشته باشد. لیکون الماضی به منزل الاساس لغتا و عرفا، تا اون ماضی یعنی یبنی علی مثل پایه میمونه. میگن یبنی علی یعنی یه پایه باید باشد که ساختمان رو اون پایه ما بگذاریم. پس یبنی علی یعنی قبلا نماز خونده اثر نگیره، همون قبلی رو ادامه بده. پس می فرماید به منزل اساس است لغتا. یک اشکال دیگه، ما انهم لا یجبون الاستیناف، علاوه اینا که قائل به استیناف نبودن، اینا میگن اگر در بین از چیزی سر زد باطله. یک جا فقط میگن استیناف، اونجایی که میگن استیناف اونجاییست که قدرت نداشته باشد برخوندن یک نماز درست حسابی، اونجا قدرت داشته باشد بر یک نماز درست حسابی، اونا قائل به چی هم؟ استیناف هم. اما در اونجایی که قدرت نداشته باشد بر یک نماز درست حسابی، که اینا قائل به استیناف نیستن، لذا میگد که عبارت اونا این بود، عبارت اونا حکمو به اغتفار ما یتجدد من الحدث، گفتم بخشیده میشه حدثهای آینده فقط به شرط این که بتواند تمام نماز را بخواند. اونا ایجاب نمی کردن استیناف را، اونا گفتن بخشیده میشه در صورت که نتواند، نتواند یک نماز را بخواند، پس قائل به استیناف نبودن. فلا وجه له حملهم علیه، پس وجهی نیست که ما. اما دلیل دیگر اینا، ولی احتجاج بالاستلزام مصادرتون، اینجا گفتن که ملازمه است بین طهارت، ملازمه است بین بطلان طهارت و بطلان صلات. اونجا گفتند عبارت این بود که یقطع و بالاخبار الداله، نه عبارت این بود لو نقضت طهاره لابطل الصلات، عبارت اینا این بود لو نقضت طهاره لابطل چی؟ صلات. دیگه استلزام، استلزام یعنی ملازمه است بین قطع طهارت و قطع صلات. میگه این مصادره به مطلوبه، یعنی چه مصادره به مطلوب؟ یعنی ادعای بدون دلیل گفتن. و کیفیه تحقق و تلازم مع ورود نص صحیح بالخلاف، به خلافه چگونه ملازمه هست و حالا که نص صحیح به خلاف مسئله است. یعنی نص صحیح میگه ملازمه نیست، در کجا میگه؟ یکی در سلس البول میگه، در سلس البول کسی که سلس البول دارد با آمدن بول طهارتش از بین میرد، اما میگن صلاتش از بین نمیرد. استحاضه، خون استحاضه وقتی که در بین نماز بیاید خون طهارت از بین میبرد اما نماز از بین نمیرد، میگه مبتون هم مثل اون میماند، همه از یک بابه. ما وارد با ورود نسی بخلاف، ول اخبار الدال علی قطع مطلق الحدث، یا اخباری که دلالت میکند بر این که مطلق حدث قطع میکند، لها این لها به نماز میخورد، مطلق حدث نماز را قطع میکند، مخصوصتون به طهارت، مخصوصتن به طهارت و صلات، بالمستحاضه و صلات. اون روایاتی که میگد حدث قطع نماز میکند، اینا مخصصتن هم باید میتونیم بگیم اینا تخصیص میخورد با مستحاضه و صلات اتفاقا، یعنی همه قبول دارن که اون روایاتو استحاضه و حدث هم تخصیص میزنن. و هذا الفرد یشارک هما بالنص الصحیح، این فرد یعنی مبتون هم شریک می شود با طهارت، شریک می شود با مستحاضه و با مسلوس، دلیلش نص صریح است، صحیح است. غیر از نص و مسیر جمع الی، یه دم این حکم را قائل هستند، یعنی هم عمل اصحاب و هم روایت، و هو کافن فی تخصیص، و این کافی است در تخصیص دادن. پس تخصیص همونجور که با سلسه، با استحاضه، با مبتونه.